عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهلومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با نام و یاد و سپاس ایزد متعال آغاز می کنیم. به شما گرامیان سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می شنوید تندرست و پیروز باشید. دوستان، در دو برنامه پیشین از عرضه حدیث سخن گفتیم. مراد از عرضه حدیث ارائه حدیث به منابع معتبر برای دستیابی به متن واقعی حدیث و نیز مدلول جدی یا فهم بهتر آن است. نمونه های از عرضه حدیث در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دست است که آغاز این روش را به زمان ایشان پیوند می زند. از جمله در قضیه جویبر و فرمان آن حضرت به ازدواج او با دختر انصاری، شنوندگان به قول جویبر اعتماد نکردند و قاصدی نزد حضرت فرستادند تا صحت موضوع را به دست آورد. با گسترش فرهنگ حدیث نگاری در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، عرضه حدیث نیز گسترش یافت. پیدایی غلات سبب عرضه هرچه بیشتر احادیث شیعی گشت. حتی در برخی موارد امام صادق علیه السلام خود از اصحاب می‌خواستند تا گفته‌های راوی کذابی را بر ایشان بازگویند و پس از شنیدن آن سخنان به رد آنها بپردازند. در زمان آن حضرت کتاب‌های حدیثی نیز بر ایشان عرضه می‌شد. برای نمونه کتاب عبیدالله حلبی بر امام صادق علیه السلام عرضه شد و حضرت آن را تأیید کردند. در میان گروه انبوهی که به فعالیت‌های حدیثی و عرضه و تصحیح احادیث اشتغال داشتند، می‌توان به زراره و محمد ابن مسلم اشاره کرد که از فعالان عرضه حدیث در عصر صادقین علیهم السلام هستند. تا کنون درباره خواستگاه عرضه حدیث و چگونگی این رویداد در ادوار مختلف سخن گفتیم. موضوع دیگر بیان انگیزه و مصادیق عرضه حدیث است. بیگمان انگیزه اصلی در عرضه حدیث اطمینان یافتن راوی از صحت دانسته های خیش است که دغدغه فکری هر پژوهشگری است. این انگیزه کلی و اصلی فروع و شاخه هایی دارد که در این مجال حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا آنها را شرح می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، مانند برنامه های پیش به بحث تاریخ حدیث ائمه علیهم السلام می پردازیم و در ادامه دو سه برنامه قبل مبحث عرضه حدیث را پی می گیریم. خدمت شریفتون گفته شد عرضه حدیث یعنی عرضه معارف دینی و احادیث به دست رسیده به منابع معتبر برای اطمینان از صحت صدور حدیث یا اطمینان از فهم درست حدیث یا فواید دیگر، یعنی سخنی از سخنان امامان پیشین را بر امامان زمان خود عرضه و مقایسه کردن و ارائه کردن تا از صدور و صحت آن و یا فهم آن اطمینان بیاورد. درباره عرضه حدیث مباحثی گفته شد، امروز به بحث انگیزه های عرضه حدیث میپردازیم. چرا عرضه حدیث و با چه انگیزه ای عرضه حدیث صورت میگرفت؟ برای انگیزه های عرضه حدیث 6-7 انگیزه در کتب تاریخ حدیثی و درایت الحدیثی ذکر کردند. یکی از دغدغه ها و انگیزه های راویان حدیث برای عرضه حدیث وقتی که می رفتن حدیثی را به امام زمان خودشون عرضه می کردند، یکی از دغدغه ها و سوالاتشون این بود: آیا این حدیث صادر شده؟ یعنی اطمینان از صدور حدیث سوال اونها بود. آیا این متن که الان به من رسیده است از امام معصوم صادر شده یا اصلا صادر نشده دروغی است که به حضرات معصومین نسبت دادند. بعد از گذشتن از این مرحله، یعنی عرضه حدیث صورت می گرفت و امام زمان خودشون می فرمود بله این حدیث را پیغمبر یا امام پیشین فرموده است، یعنی مطمئن می شدند که حدیث از امام صادر شده، ممکن بود احتمال دیگر پیش بیاد. ممکن بود این سوال پیش بیاد که آیا این حدیث دچار تبدیل یا تحریف یا تغییر شده یا نه؟ یعنی این عبارت همون عبارتی است که پیغمبر فرموده یا تغییر کرده، تحریف شده. بنابراین از امام زمان خود علاوه بر اطمینان از صدور نسبت به تبدیل و تغییر و تحریف حدیث سوال می کردند و انگیزه عرضشون این بود. گاهی عرضه می کردند حدیث را به خاطر اینکه از اسباب صدور یا اسباب ورود حدیث مطلع بشوند. اصطلاح اسباب ورود حدیث چیزی شبیه شأن و نزول آیه های قرآنه. این حدیث را از امام زمان خود می پرسیدند که بفهمند این حدیث را وقتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده چه فضایی، چه شرایطی بوده، چه سؤالی، چه قرینه‌ای مطرح بوده که آقا این را فرمودند. چه قرائن ناگفته و نشانه های پیرامون پیامبر اکرم بوده که این سخن رو آقا فرموده که ما اون قرائن رو برامون نقل نکردن، حالا سخن رو خوب متوجه نمیشیم. بنابراین انگیزه عرضه حدیث به دست آوردن اسباب ورود حدیث بوده. چیزی شبیه شأن و نزول آیه قرآن رو دانستن. گاهی عرضه حدیث صورت می گرفت برای اینکه حدیث رو بعضی از کلمات حدیث رو مفهومش رو خوب متوجه نمی شدن. یعنی به دنبال قریب الحدیث بودند. به دنبال این بودند که واژه‌هایی که در این حدیث وجود دارد و برای زبان جاری در زمان ما غریب و ناشناخته هست، اونها رو بشناسیم. آیا معانی الفاظ و ترکیبات و اصطلاحات رو من درست فهمیدم؟ برای اینکه به این اطمینان برسم، حدیثی که از امامان پیشین به من رسیده می‌رفتم بر امام زمان خود عرضه می‌کردم. فائده یا انگیزه پنجم، سوال می‌کردند از امام زمان خودشون از یک حدیث تا اینکه بفهمند آیا این حدیث تقیه‌ای صادر شده یا نه تقیه‌ای نیست، حکم واقعی است و حجت است. به اصطلاح علمی و حدیثی جهت صدور حدیث را جستجو می کردن. این حدیث از پیغمبر یا امام علی یا امام سجاد علیه السلام نقل شده، این بزرگواران در اون فضا که این سخن را گفتند از باب تقیه این طور فرمودند یا نه واقعی و حکم واقعی است و حجت است برای همه. گاهی عرضه می کردند احادیث را برای اینکه با احادیث دیگر این حدیث دارای تعارض، تقابل داره، قابل جمع نیست. مثالش را در برنامه پیش خدمتون عرض کردم. امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرماید موقعی که وضو می گیرید مسح کنید. در حدیثی دیگر یه جوری بیان می فرمایند که اصحاب متوجه می شوند باید موقع وضو سرهاشون رو بشورن، غسل کنن، نه مسح. شبیه کاری که اهل سنت انجام می دن. یعنی امام صادق علیه السلام در بحث وضو مثلا دو جور حدیث دارن، وضوی با مسح، وضوی با غسل. اینجا می آمدن پرسش می کردن که امام علیه السلام مرادش از این دو حدیث چیست؟ جهت صدورش کدام است؟ آیا این دو تا حدیث با هم تعارض دارد؟ تناقض دارد یا ندارد؟ کدامش معتبر است؟ کدامش حجت است؟ این مورد سوال بود. گاهی نیز انگیزه عرضه حدیثشون فهم برتر بود. می دونستند این حدیث یعنی چی؟ معنی روشنی داشت. اما با عرضه حدیث بر امام و معصوم زمان خودشان معنای عمیق‌تر، بهتر و برتر از آن حدیث به دست می آوردند. کاری شبیه تأویل آیات قرآن و بیان و به دست آوردن معارف عمیق متشابهات قرآنی و حتی محکمات قرآنی. خب در این زمان باقی مانده از برنامه‌مون مثال‌هایی برای این موارد خدمتتون تقدیم می کنم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
در موردی امام رضا علیه السلام از علی ابن جهم عالم اهل سنت سوال می‌فرماید که نظر شما درباره داستان حضرت داوود علیه السلام و اوریا چیست؟ این علی ابن جهم به امام رضا علیه السلام نظر خودشون رو که نظر اهل سنت باشد در برخی از کتبشون هم منعکس هست بیان می‌فرماید و امام علیه السلام این نظر رو تخطئه می‌کند و می‌فرماید معنای درست اون آیات قرآن که به داستان حضرت داوود و اوریا می‌پردازد معنای درستش این هست. یعنی در این مثال امام رضا علیه السلام خود طلب عرضه می‌فرماید، یعنی از علی ابن جهم می‌خواهد که باور و معارف خودشون رو بر امام عرضه کنند تا امام آن را تایید یا رد کنند. او میگوید بله، ما معتقدیم در داستان حضرت داوود علیه السلام خدا او را به امتحان سختی مبتلا کرد و او در این امتحان مردود شد به اصطلاح و ایشون در نمازش یک پرنده‌ای دید، پرنده پرواز کرد، حضرت داوود نماز رو رها کرد، به دنبال پرنده تا پشت بام منزل یا اون جایی که بودن رفت، در اونجا چشمش به منزل همسایه افتاد، خانومی را دید، عاشق آن شد و با تفصیلی که در قصه های اسرائیلی و کتب تفسیری اهل سنت هست، حضرت داوود اون خانم رو شناخت، شوهرش از فرماندهان جنگی خودش بود، اون فرمانده رو با لطایف الهیلی به جبهه و خط مقدم فرستاد و شهیدش کرد و سپس با همسر اون خانم، اسمش اوریا بود، با همسر اون فرد ازدواج کرد. این داستان رو اون علی ابن جهم وقتی برای امام رضا علیه السلام بیان میکند، حضرت رضا علیه السلام بسیار متاسف میشه و با تاسف فراوان استرجاع میفرماید، انا لله و انا الیه راجعون میفرماید و میگوید اصلا اینطور نیست، شما دروغی و تهمتی به پیامبر بزرگ خدا حضرت داوود زدید، 3 گناه بزرگ به او نسبت دادید، سستی در نماز، نگاه به خانه همسایه و نگاه به نامحرم و وسوسه شیطانی و سپس امر به شهادت اجباری و مثلا قتل، اینها از خاندان اسمت و انبیاء الهی پیراسته هستند و اینها از اونها دور است و حضرت بیان درستی نسبت به داستان حضرت داوود علیه السلام اونجا بیان می‌فرمایند. حدیث شریفش رو کتاب‌های شیخ صدوق، عیون اخبار رضا و اعمالی صدوق این حدیث رو دارد. این یک نمونه از اطمینان از صدور بود، یعنی امام رضا علیه السلام حدیث رو صدورش رو کلن نادرست دانستن و گفتن چنین نقلی از پیامبران پیشین درست نیست. گاهی به جای اطمینان از صدور بحث تبدیل و تحریف مطرح است، مانند آن حدیثی که در برنامه پیش خدمتتون اشاره کردم. از امام معصوم سوال کردند آیا از رسول خدا نقل شده که فرموده است ان الله یبغض البيت اللحم؟ آیا واقعا همین عبارت است؟ امام فرمود خیر، اینطور نیست، آنچه که درست است عبارت این است، ان الله یبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس. عبارت دچار تبدیل و تحریف شده، خدا اون خانه ای را دوست نمی دارد که در اونجا غیبت می شود و غیبت هم در قرآن تشبیه شده است به خوردن گوشت برادر مؤمن. این رو پیغمبر فرموده، عبارت تغییر و تبدیل درش صورت گرفته. گاهی سؤال از اسباب ورود حدیث می شده و انگیزه عرضه حدیث این بوده است که قرائنی که زمان صدور حدیث بوده برای زمان ما گفته بشه. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، آیا از لاشه حیوان حلال گوشتی که مرده است چیزی قابل استفاده هست؟ یه حیوان حلال گوشتی سراغ داریم، مثلا گوسفند، این گوسفند مرده، خودش مرده، ذبح نشده، آیا پوست و گوشت و استخون این قابل استفاده است؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نه. راوی میگه ما از پیغمبر اکرم روایت به دست آوردیم که ایشون یه وقتی بر گوسفند مرده ای گذشتند و فرمودند حیف باشه، حالا عبارتشو بنده خدمتون به این گونه عرض میکنم، فرمودن حیف باشه که این گوسفند مرده و افتاده، چرا کسانی که این حیوان رو رها کردن و اینجا مرده از پوست اون استفاده نکردن. یعنی سوال کننده از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، سوالش از اینه که چه اتفاقی اون زمان افتاد، چه سبب ورودی وجود داشت که پیغمبر اکرم در اینجا این حرف عجیب رو فرمودند، گوسفنده مرده، چرا پوستش رو استفاده نکردید؟ خب گوشتش رو نخوردید، پوستش رو استفاده میکردید. از امام صادق هم که اول سوال میپرسد آیا پوست و گوشت و استخون این حیوان قابل استفاده است، حضرت فرمودن نه. پیغمبر این رو فرموده بله. پس تبیین این مسئله چیست؟ امام صادق علیه السلام سبب ورود سخن پیغمبر رو بیان میکنند و همه چی درست میشه. میفرمایند آن گوسفند از آن همسر رسول خدا سوده بوده و این گوسفند خیلی لاغر و ضعیف بود، به طوری که مثلا گوشت قابل استفاده نداشت یا شیری نداشت و اون گوسفند رو رها کرده بودند، به طوری که اون گوسفند همینطور مدتی رها و بی صاحب مونده بود و سپس مرد و از دنیا رفت. پیغمبر وقتی این گوسفند رو دید فرمود ای کاش از پوست اون استفاده میکردند، یعنی ای کاش قبل از اینکه بذارن این بمیره ذبحش میکردند، حلال میشد، اون وقت از پوستش استفاده میکردند. یعنی این سخن پیغمبر اکرم ناظر به وقتی بوده که گوسفند هنوز خودش نمرده و میته نشده، با ذبح شرعی میمرد، بعد پوستش استفاده میشد. گاهی هم عرضه حدیث صورت میگرفت برای اینکه فهم برتر از اون به دست بیاد، معنای درستی داشت، میخواستن معنای بهتر و بیشتری به دست بیارن، که مثالش رو در بحث آیه شریفه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. مثالهای دیگری هم دارد که عزیزان رو به کتب مرتبط از جمله کتاب ارزشمند تاریخ حدیث شیعه نوشته استاد خوبون جناب آقای محمد کاظم طباطبایی که اکثر بحث‌های بنده از این کتاب به ترتیب مباحث این کتاب خدمتتون تقدیم میشه ارجاع میدم و عزیزان رو به این کتاب دعوت میکنم برای مطالعه این کتاب.
لا اله الا
گاهی هم عرضه حدیث صورت می گرفت برای فهم غریب الحدیث و واژه های حدیثی. این حدیث رو هم به عنوان آخرین حدیث این برنامه خدمتتون تقدیم می کنم. عبدالمؤمن انصاری خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد آقا ما از رسول گرامی اسلام حدیث شنیدیم که ایشون فرموده است ان اختلاف امتی رحمه. امام صادق فرمود بله آقا رسول الله این را فرموده. عبدالمؤمن تعجبش بیشتر شد، چون از این حدیث اینجور میفهمید اختلاف امتی رحمه یعنی دعوا و نزاع و اختلاف به این معنا در میان امت من پیامبر موجب رحمت و برکت است. لذا براش تعجب انگیز بود و از امام صادق علیه السلام پرسید که آیا پیغمبر این رو فرموده؟ امام صادق فرمود بله پیغمبر این رو فرموده. راوی میگه سوال کردم از امام صادق اگر اختلاف امت پیغمبر رحمت است، پس نقطه مقابلش هم درسته که بگیم اجتماع امت پیغمبر عذاب است. یعنی اگر امت پیغمبر با هم دعوا و نزاع دارن این خوبه، آیا با هم وحدت و اتفاق نظر داشته باشن، اجتماع داشته باشن، این بده، موجب عذابه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نه، اینطور نیست که شما میفهمی، بد فهمیدید. حدیث پیغمبر همین حدیث است، اما کلمه اختلاف رو بد فهمیدید. اختلاف امت پیغمبر رحمت است، اما اختلاف نه به معنای دعوا و نزاع است. اختلاف در اینجا به معنای آمد و شد است. در زیارت شریفه جامع کبیره میخوانیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، سلام بر شما اهل بیتی که منزل شما محل آمد و شد ملائکه است، آمد و رفت ملائکه است. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله مرادشون از اختلاف امتی رحمه رفت و آمد و ارتباط و صله رحم و مهاجرت و رفت و آمد علمی و این هاست. امام صادق علیه السلام در ادامه تبیین روشنی از این آمد و شد برای مهاجرت علمی و جهاد علمی و تبلیغ علمی بیان می فرمایند که دوستان عزیز رو به مطالعه این حدیث در کتب مربوط دعوت می کنم. انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد با فهم درست و دقیق از معارف ائمه علیهم السلام بیش از پیش بر دانش دینی و علمی خودمون بیفزاییم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان صدای ما را از رادیو معارف برنامه حدیث در گذر زمان می شنوید. در بخش دوم که میراث مکتوب نام دارد تا کنون آثار حدیثی متعددی معرفی کرده ایم. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی تحف العقول اثر مرحوم ابن شعبه حرانی را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. برخی از علاقمندان به روایات اهل بیت مایلند در وفیات یا ولادت‌های معصومان علیهم السلام از هر امامی روایتی خاص رو تلاوت بکنن و قرائت بکنن. قرائت روایت از هر امامی یکی از کارهای جذابی هست که خیلی از معلمان ما و افرادی که کارهای فرهنگی میکنن از این شیوه استفاده میکنن. مثلا در ولادت امام باقر روایتهایی رو از امام باقر میخوانن، در ولادت امام صادق علیه السلام روایتهایی رو از اون بزرگوار برای شاگردانشون یا برای مخاطبانشون قرائت میکنن. کتابهای حدیثی ما هم معمولاً احادیث رو به صورت موضوعی گردآوری کردن. خوشبختانه یکی از کتاب‌های حدیثی معتبر ما که در قرن چهارم تدوین شده این کار رو برای خوانندگان ما راحت کرده. مرحوم ابو محمد حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی، مشهور به ابن شعبه حرانی، از علما و فقهای بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری هست که یک کتابی رو به صورتی که عرض شد تدوین کرده. نام این کتاب کتاب تحف العقول یا رهاورد خرد هست. در این کتاب نویسنده احادیث اهل بیت علیهم السلام رو به صورت اسامی هر امام تنظیم کرده، به این گونه که بعد از نام هر امام روایت‌های اون بزرگوار رو برای خوانندگانش گرد هم آورده. ابتدا روایت‌های مفصل و بعد از اون روایت‌های کوتاه که از اونها تعبیر کرده به کلمات قصار که احادیثی کوتاه از اون امام تقدیم خواننده هاش کرده. تحف العقول از زمان نگارش تا کنون در طول هزار سال پیوسته مورد توجه علما و فقهای شیعه واقع شده و در مجموعه های بزرگ روایی نظیر بهارالانوار از این کتاب زیاد بهره بردن و استفاده کردند. جناب علامه مجلسی در توصیف این کتاب می‌فرماید کتاب تحف العقول کتابی قدیمی است و نظم این کتاب خود دلیل بر والا بودن شأن مؤلف آن است. بیشتر این کتاب از موعظه و اصول معلوم تشکیل شده است که احتیاجی به سند هم ندارد. نویسنده کتاب که در یک مقدمه بسیار خوب و نسبتاً کوتاه مطالب خودش را بیان کرده، انگیزه تألیفش رو اینگونه بیان میکنه. ایشون مینویسد: پس از آن که دیدم علمای شیعه در باره فقه و حلال و حرام کتابهای فراوانی نگاشته اند، بران شدم تا مجموعه پدید آورم که در آن سخنان حکمت آموز و موعظه های پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت جمع شده باشد، تا هم گنجینه‌ای برای مراجعه خودم و هم مراجعه علاقمندان به خاندان رسالت گردد. پس بنابراین در کتاب تحف العقول تنظیم بر اساس اسامی ائمه اطهار و پیامبر خداست. یعنی ابتدا نام پیامبر آمده و پس از آن روایت‌های پیامبر، بعد از پیامبر خدا صلوات الله علیه نام امام علی علیه السلام میاد و روایت های اون حضرت و به همین ترتیب تا امام حسن عسکری علیه السلام. در کتاب تحف العقول روایت های مشهور شیعه وجود داره. گذشته از روایت های کوتاهی که انصافاً زیباست و همونها هم مشهور شده بر سر زبان ها، روایت های مهمی در این کتاب وجود داره که برخی از اونها رو یاد می کنن. مثلا وصیت های پیامبر به حضرت علی علیه السلام. شروع کتاب با همین روایت هست. یا وصیت های پیامبر خدا صلوات الله علیه به معاذ ابن جبل. یا سخنرانی اون حضرت در حجت الوداع. نامه ها و وصایای حضرت علی علیه السلام به امام حسن، یا وصیت اون حضرت به امام حسین علیه السلام، همچنین عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه اومده در تحف العقول هم به زیبایی بیان شده. تفاوت‌های اندکی هم متن تحف العقول با متن نهج البلاغه داره که به نظر میرسه که این متن تحف العقول هم کامل‌تره و گاه دقیق‌تر از متن کتاب شریف نهج البلاغه هستش. همچنین در این کتاب خطبه دیباج که از خطبه‌های مشهور علوی علیه السلام هست دیده میشه. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یا احتجاج امام جعفر صادق با سفیان ثوری، رساله امام هادی علیه السلام درباره جبر و تفویض، نامه امام حسن عسکری علیه السلام به اسحاق ابن اسماعیل و برخی از موارد مشهور نظیر وصیت امام کاظم علیه السلام به هشام و توصیف عقل در کتاب تحف العقول اومده. در بخش امام رضا علیه السلام مباحثی اومده که گفتار اون حضرت رو با مأمون و پاسخهایی که به سوالات مأمون داشته دیده میشه. همچنین خطبه از امام رضا در توحید و امامت و منزلت امامت در این کتاب اومده. به طور کلی کتاب تحف العقول یک کتاب بسیار مناسبی هست برای آشنایی با سخنان زیبای اهل بیت علیهم السلام. موضوع بندی نشده، باب بندی این کتاب فقط به صورت تنظیم بر اساس اسامی ائمه علیهم السلام هست، ولی این کتاب انصافاً از جهت متنی استوار هست و از جهت تنوع اون هم بسیار جذاب. خوشبختانه این کتاب هم بارها و بارها ترجمه شده. یکی از بهترین ترجمه های این کتاب با عنوان رهاورد خرد هست که تقریباً جزو بهترین ترجمه های این اثر ارزشمنده. همچنین مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث این کتاب رو به صورت خلاصه تقدیم خوانندگان خودش کرده که اون هم در جای خودش کتابی ارزشمند هست. مطالعه کتاب شریف تحف العقول رو به شما بزرگواران توصیه می‌کنیم. سبحان الله
به پایان 40مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با پایان یافتن هر برنامه آدم به یاد این گلگفته مرحوم قیصر امینپور می افتد که ناگهان چقدر زود دیر می شود. امیدوارم ثمره این گذر ایام خاطره های شیرین و خرسندی حضرت حق باشد. خدا نگهدار.
باز شکفته گل زیبای مناجات ده،
باز شکفته گل زیبای مناجات ده،
نسترن عدیه در قبله حاجات ده،
نسترن عدیه در قبله حاجات ده،
دیو زد از سوی دلم نغمه اغفر لنا، کرده مؤثر همه جا زمزمه ربنا،
ربنا
شو شوق پریدن به سرم تا سهر کوی اوست، شوق پریدن به سرم تا سهر کوی اوست، تا بنشینم به سر سفره زیبای دوست،
تا بنشینم به سر سفره زیبای دوست.